بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی. جلسه 31.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم. به جلسه نهم این کتاب رسیدیم، توحید در ایدئولوژی اسلام. البته این جلسه طولانی است و برخلاف جلسه هشتم که توی یک جلسه متن رو خوندیم، احتمالا این جلسه در یک این متن این کتاب که یک جلسه نهم میشه در یک جلسه ما احتمالا تمام نشه و شاید لازم باشه که ما جلسه نهم رو در دو جلسه بخوانیم. البته جلسه دهم اونم باز نسبتاً متن زیادی داره و دیگه جلسه دهم احتمالاً بماند برای وقت دیگری غیر از این ترم که انشالله اون رو اونجا بحث داشته باشیم. خب آیه‌ای که میخونن آیه 165 سوره مبارکه بقره است. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. الهی میگوید ماورای آنچه ما میبینیم حقیقتی هست برتر. الهی یعنی اونی که خدا رو قبول داره در برابر مادی، حقیقتی هست برتر و عظیمتر از آنچه مشاهده میکنیم و اگر آن حقیقت نمیبود این پدیده ها صورت نمیگرفت. مادی میگوید نه، ما غیر از اونچه که میبینیم به چیزی معتقد و پایبند نیست، نمیتونیم شد. در لابراتوارها و آزمایشگاه ها هم هر چه که گشتیم از این موجودی که شما میگویید اثری و خبری ندید. دعوای مادی و الهی بماند برای کتاب‌ها و بحث‌هایی که مخصوص این جهت هستن. ما عقیدمون اینه که مادیون روزگار ما کار به دموکرات تاریخ نداره. زیموکراتیس که همون دموکرات فیلسوف شهیر یونانی که میگفت اشیا از اجزای کوچک غیر تجزیه پذیر به نام اتم تشکیل شدن، اعتقادی به وجود روح نداشت و اینو وابسته مغز بشر می‌دونست. فهمیدیم که تنها چیزی که وجود داره اتم و ماده است، لذا اون رو مادیگرا می‌دونن. زیموکراتیس یا فلان دانشمند مادی ملحد دیگه که 10 قرن پیش، 20 قرن پیش، 30 قرن پیش زندگی می‌کرده، با او بحثی نداریم. او مرد و سخونش هم خاک شد. معتقدیم که مادی زمان ما، اگه میگه خدا نیست، اگه معتقده که ماورای این عالم حقیقت دیگه وجود نداره، در حقیقت چون از مکتب الهی سرخوردگی فکری و سرخوردگی روحی داره این حرفو میزنه. او چون معتقده که بنای امروزی جهان و اداره انسان‌ها و استقرار عدل و برداشتن تبعیض جز در سایه یک طرز فکر مادی و ماتریالیستی امکان نداره. ماتریالیست همون مادیگرایی، علل گرایش به مادیگری که شهید متحری کتابشونه همین بحثه، این بحث مادی گرایی هست، ماتریالیست امکان نداره، از این نظر از مکتب الهیون رو برمیگردونه. اگر چنانچه در وضع فکری اون کسانی که بعضی از اسم های زمان ما از 50-60 سال پیش به این طرف گرویدن درست دقت بکنیم، یه مطالعه بکنیم، میابیم که مطلب همینه که ما عرض کردیم، نه از باب اینه که با خدا یه لجی دارن یا چون استدلال قانع کننده فکری بر وجود خدا ندارن خدا رو رد کردن یا قبول نکردن. غالبا استدلال فکری بر اون طرف قضیه هم نیست. بر نفی خدا اصلا استدلالی وجود نداره، نه حالا و نه در گذشته. یه نفر شما پیدا نمی‌کنید که بگه من میگم خدا نیست به این دلیل. یه نفر در بین همه مادیون عالم از روز اول تا حالا یه نفر نیست که بگه من ثابت میکنم خدا نیست به این دلیل. کسی که در این زمینه سخنی داره میگه من برام ثابت نشده که هست، نفهمیدم، قبول نکردم استدلال بودنش رو. و قرآن هم به همین حقیقت اشاره میکنه، انهم الا یظنون، اینا فقط دنبال پندار و گمانن و الا نفی نمیتونن بکنن خدا رو با دلیل. پس بر اثر نداشتن یک فلسفه خرد پسند نیست، بر اثر داشتن یک فلسفه خرد پسند در طرف مادیگری هم نیست. اون چه که هست اینه در مورد مادی روزگار ما، و این نکته است. علت گرایشش به چیزی که به اون مکتب مادی میگه اینه که خیال میکنه امروز این مکتب مادی بهتر میتونه دنیا رو اداره کنه. پس مهمترین دلیل برای گرایش به مادی گرایی چیه؟ نه فلسفه برای اثباتش داره، نه فلسفه برای رد مکتب مخالفش داره، هیچ استدلالی نداره. فقط میبینه که الان انگار این فکر، این ایدئولوژی، این نظر داره دنیا رو اداره میکنه. همین که میگن عقل مردم چشمشونه، موفقیت ها رو در حد ظاهر میبینه، پیشرفت و سعادت رو در حد ظاهر میبینه، در حد عالم ماده میبینه، اونم فقط جنبه مادیشو میبینه. اگه کسی یه ظاهر شق و رق و مرتب و شیک و پیک و اینا داشت، فهم کنه که این خوشبخته. بعد میره بررسی میکنه علت خوشبختی او رو، میبینه چون این پشت گرم معنویات و از این فضای مناسک دینی و این تهجرها و اینا به قول خودشون در اومده، تو قید و بند این چیزا نبوده، پیشرفت کرده، واسه همین مادیگرا میشه. ما آدمی نداریم الان تو دنیا به خاطر تعقل و بررسی و همین که قرآن میگه انهم لا یظنون، همش توهم و ذهنیت های خودبافته است. هیچ کی استدلال و منطق و برهان و دلیل نداره برای اینکه بخواد دنبال دنیا را بیفته، یعنی آخرت رو رها کنه، میخواد دنبال ماده را بیفته، خدا رو رها کنه. میگه بهتر میتونه ظلم رو از بین ببره، بهتر میتونه تبعیض و نابرابری رو نابود کنه، بهتر میتونه ظلم و خودکامگی رو ریشه‌کن و زائل و فانی کنه. میگه دین این کارها رو نمیتونه بکنه. چرا میگه دین نمیتونه این کارها رو بکنه؟ برای خاطر اینکه از دین، از مفهوم شایع و رایج دین چیزی نمیدونه، جز اونی که تو دست مردم کوچه و بازار به صورت سنتی و تقلیدی مشاهده کرده. نگاه میکنه اینی که این پیرمرد میره مسجد و زوپا میشه و میره و بعدش هم میاد و دروغ و دغل و کلا سر ملت گذاشتن و اینا مثلا گاهی خدای نکرده، یا نه یه نمازی و این نماز هیچ اثری در شخصیت و تعالی روح این نداره، هیچ اثری در بازار نداره، هیچ اثری در تولید نداره، هیچ اثری در مصرف نداره، این نماز یه کارکرد کاملا خونسا و ایزوله و بی خود و بی خاصیت. خب به اون نماز نگاه میکنه معلومه که زده میشه، ولی قاسم سلیمانی ها وقتی آدم نگاه میکنه میبینه نه، مثل که دین خیلی کارو ازش میاد، شجاعتی به آدم میده، شهامتی میده، سعه روح و وسعتی میده، لطافتی میده، خلق عظیمی میده، خیلی ویژگی ها از دین در میان. نماز شبی که او میخونه فرق میکنه با نماز شب دیگران، زیارتی که او میره فرق میکنه، محبتی که او به اهل بیت داره فرق میکنه با محبت دیگران به اهل بیت. اون تولید کننده است، این از محبت او داره تولید میشه معنویت و نورانیت و سعادت و خوشبختی و رفاه و امنیت. مال من چی؟ نه این اصلا نماز نیست، این دلار راست شدنه که حالا تهش نه که جهنم نریم باش، اونم به خاطر نماز جهنم نمیریم، و اینا به خاطر ذلت و فلان و اینا صد تا عامل دیگه هست برای جهنم رفتن. و این نماز نهی از فحش و منکر نکرد، اگه میکرد که از اون کار دیگه هم دست برمی داشتیم. خلاصه دین خبری نداره، اطلاعی نداره. اگه ازش بپرسن دین چیه، یه سلسله مظاهری رو اسم میاره، میگه اینها دینه، و چون اینها مخدره، چون اینها برادر و برابر با ظلم و ظالمه، چون اینها نمیتونه گره از کار فروبسته مردم بگشاید، پس رها کن. پیداست که وقتی با یک چنین منطقی انسان روبرو میشه، بهترین پاسخ و درستترین پاسخ اینه که بله، اگه دینی رو پیدا کردی که با ظالم ساخت، با مستبد همکاری کرد، با مظلوم یه لحظه کنار نیومد، یه گره از کار فروبسته مردم نگشود، برای امروز و فردای مردم خشخاشی، ذره مثقالی سود نداشت، تو هم از طرف ما وکیل اگه چنین دینی رو پیدا کردی، هر جا پیدا کردی ردش کن، یه لحظه این دونه نپذیر. از اون پاراگراف های طلایی کتاب ترک‌الیانش اسلامی، برای خاطر این که دین اگه از سوی خداست اینجوری نیست. دینی که خدا میفرسته الکی که نیست، نشونه داره، خصوصیت داره، مهر استاندارد داره. اگه این مهر استاندارد با یه دینی تطبیق کرد، اونو ما قبول میکنیم، اگه تطبیق نکرد قبول نمیکنیم. قرآن میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، فرستادیم پیامبران خود رو با برهانهای روشن. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، با اونها مجموعه فکری و وسایل عملی رو، وسایلی که بتونه بین مردم در اختلافاتشون حکم کنه و قضاوت کنه، به طرف مردم فرستادیم. چرا این کارا رو کردیم؟ رسولنا، نه فقط یه پیغمبر، نه فقط موسی، نه فقط پیغمبر خاتم، نه فقط عیسی، ارسلنا رسولنا، همه پیغمبرها با این منظور و با این ایده و با این هدف فرستاده شده. چیست اون هدف؟ لیقوم الناس بالقسط، تا انسان ها بر اساس قسط و عدل و داد زندگی بکنن. دین اینه. اگه دینی دیدی که تو جهت عکس فلسفه ادیان حرکت میکنه، بدون یا الهی نیست یا خرابش کرده. اگه دیدید برخلاف فلسفه و جهت مشی پیغمبران الهی و رسولان الهی داره مشی میکنه، بدون که مسلم زایده وحی پروردگاری و پیغمبران نیست. این خیلی روشنه. پس ای مادی، روی سخن با اونهاست، ای مادی، ای کسی که میگی من دین رو دیدم که از اداره اجتماعات بشری ناتوانه، میپرسین کدوم دین رو؟ دین اسلام و اسلام راستین و وحی محمدی رو، شیوه زندگی حاکمانه علوی رو، اینا رو دیدی؟ با اداره امور انسان ها مغایرت داره؟ بیا ثابت کن کجاش مغایرت داره. اسلامی که میاد تبعیض رو برمیداره، اختلاف طبقاتی رو در بحبوحه اختلاف طبقاتی جهان نفی میکنه، ثروت های تقسیم شده به ناحق رو روی هم میرزه و سرانه تقسیم میکنه، فرصت ها و امکانات برابر به بشر میده، حکومت رو از دست طبقات بشری میگیره و به دست قانون عادلانه خدا میسپاره، انسان پست و انسان تو سریخور و انسان بردگیر و بردشور و انسان رو که برای خاطر یک کلمه حرف، برای خاطر یک آفرین، برای خاطر یک فلز پول دست به پسترین جنایت ها میزد، این انسان پست و ذلیل و خار رو تکریم میکنه، بالا میاره، عزیز میکنه، او رو با فضایل اخلاق و انسانی میآراید و این همه رو در سایه یک نظام عادلانه و متقن تعمیم میکنه. تربیت فردی هم نیست، تربیت پیغمبر. دست یکی یکی رو بگیر و ببر گوشه صندوق خونه بشون، به گوششون ورد بخون تا درست بشن، تا آدم بشن، اینجوری هم نیست. موعظه گری هم نیست که پیغمبر بشینه مردم موعظه کنه. مردم اینجوری بده، اونجوری کنی. نظام اجتماعیه. شالوده اجتماع اسلامی رو مثل پولادی مستحکم با شکل و قالبی معین ریخت پیغمبر تو فضای جاهلی اون روز. بعد انسان‌ها رو ورد تو این قالب، انسان‌ها رو ورد تو این مسیر و تو این مجرا، و تو این مسیر آوردن همون بوده، آدم شدن، انسان شدن همان. پس اگه میگی دین اسلامی که دین واقعی اسلامه، با این خصوصیاته، اینجور میگی که با ترقی انسان و با عدالت و با استقرار امنیت و با تامین نیازهای بشری با هم دیگه همتراز نیستن، نه، اینو قبول نداریم. این بی‌انصافیه، این بی‌انصافیه. خب البته اسلامی که معمولاً بوده که خب همین بوده واقعا. الان اسلامی که تو کشور اسلامی آدم میبینه، تونس و مصر و نیجریه و، خب مگه غیر از این اسلامه؟ اسلام تو سریخور، اسلام ذلیل، اسلام حقیر، اسلامی که هیچ برنامه‌ای برای عدالت اجتماعی نداره، در عرصه عدالت دستش خالیه، هر کی زور بیشتر داره مطیع همونه، اصلا بهش میگه خلیفه، هر کی شمشیر دستش و زور میگه ما دستش هم میبوسیم بهش میگیم خلیفه. معلومه که این اسلام اسلام پیغمبر نیست. پیغمبرم فهمود بعد از من 73 تا فرقه میشید، یکی از اینا فقط نجات پیدا میکنه، 72 تاش منحرفن، که اون یکی راه امیرالمومنین و اهل بیت. ما هم تازه ادعا نداریم که ما دقیقا همون راهیم. ما باید سعیمونو بکنیم خطوط کلی قرآن رو بفهمیم، بر مبانی نظری اهل بیت مسلط بشیم، آمال اهل بیت رو کشف بکنیم، این میشه اجتهاد، مقاصد اونها رو بفهمیم، به سمت اون حرکت بکنیم. این استنباط، این اجتهاد، این فقاهت با یک عدالت باطنی، با یک گریز از هوا، نداشتن هوا، میل به جاه و قدرت و مادیات بیارزش، حرکت بکنیم به سمت تحقق اون اهداف و تو اون جهت حرکت بکنیم، این میشه فرقه ناجیه. خب اسلامی که حضرت امام آورده خیلی متفاوته با سایر اسلام ها. اسلامی که رهبر انقلاب میگن، تازه این مال 30 سالگی رهبر انقلاب، مطالبشون خیلی پخته شده تا این سال ها و خیلی تکمیل تره به نسبت اینی که در تره کلی داره میکنه. البته اون چارچوب و اسکلت همونه، هی فرم بهتری پیدا کرده و ارتقا پیدا کرده. به هر حال اگه دانشمندی که در محیط پوشالی مسیحیت رشد کرده و از مظاهر دینی جز شفاعت‌های دروغین مسیح و بخشش گناه و فروختن قباله‌های بهش با پول چیزی ندیده، و اگه به خودش حق میداد راجع به دینی حرفو بگه، تو که 100 سال، 80 سال، 50 سال بعد از او داری زندگی میکنی و در دورانی زندگی میکنی که اسلام کم و بیشتر خودشو نشون میده و شیرین‌ترین و عزیزترین جلوه‌های انسانی رو در افق جهان از خود بروز داده و میده، تو حق نداری این حرفو بزنی. اگه این مرادت، نه این درست نیست. اما اگه میگی دینهای پوشالی، دینهای دروغی، دینهای خوشظاهر و بدباطن، دینهایی که مردم رو همه جا به رخوتها و انزلامها و انزلام یعنی پذیرش زور، بدبینیها و تفرقهها و برادرکشیها میکشونه، دینی که به فقیر میگه اگه غنا نداری، اگه پول نداری، نمیخواد در راه پول تلاش کنی، و به غنی میگه در مقابل اونی که داری در یه مقداری به کلیسا یا فلان مؤسسه مذهبی دیگه بده، کفاره همه ظلمایی که در راه تحصیل این پول مرتکب شدی خواهد بود، اگه این دینو میگی، این دینو ما هم با تو هم صداییم و هر دو پیرو قرآنیم. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. ای کسایی که ایمان آوردید، بسیاری از عالمان و زاهدان یهودی و مسیحی اموال مردم بدون استحقاق میخورن، لیاکلون به این هم اکتفا نمیکنن، و یصدون عن سبیل الله راه مردم رو هم به سوی تکامل و تعالی میبرن. کاش پولشونو میگرفتن میخوردن، راهشونو باز میذاشتن، پولش رو هم میخوره، راهش هم میبره. اینو قرآن داره میگه، ما هم با تو هم صداییم. اون دینی که اونجوری باشه دین نیست، اون دینی که اونجوری باشه هر بیدینی از اون بهتره، برای خاطر اینکه بیدینی ها احیانا دیگه کمککار ظلم و ستم ها نمیشن، اما این چنین دینی وسیله اسای سلاحی در دست اونها ممکنه بشه. خیلی نکته قشنگی. این اصلا چیزی که خود ظالمین ساختن و تراشیدن، اهرمیه برای اینکه بهتر بدزدن و چپاول کنن و غارت بکنن. این دیگه دین نیست، این از هر بیدینی بدتره. خب این به طور خلاصه کلیاتی بود در زمینه اعتقاد به توحید به صورت یک بینش، به معنای پاسخ به یک سوال: آیا خدا هست یا خدا نیست؟ آیا ماورای این عالم ماده خبری هست، دست قدرتی هست یا نیست؟ در مقام پاسخ به این سوال گفتم که الهی اینجور میگه، مادی اونجور میگه، و جنگ الهی و مادی را عذر بنه و بذار برای کتابا. اون مقداری که ما ارتباط پیدا میکرد در دو کلمه گفتیم. خب نکته بسیار مهم، یه مسائلی هست که برای همه در زمینه تفکرات اسلامی لازمه اینها رو باید همه بدونن، باید بفهمن. یکیش اینه، من میگم آقایون توحید رو که مطرح میکنیم به صورت یک پاسخ خشک ساده به یک سوال علمی و مغزی مطرح نکنیم، بلکه به صورت یک مسئله که دونستنش و ندونستنش حیاتی تعیین کننده است اونجور مطرح کنیم. حالا توضیح میدم، کنار جلسه قبل ما اشاراتی بهش کردیم و این جلسه توضیح بیشتر میدیم. یه وقتی شما توی راهی دارید میرید با یه رفیقی، با یه همسفر و همگامی، توی راهی دارید حرکت میکنید و میرید، با هم دیگه بحثتون میفته، شما میگید که آقا زمینای دو طرف این جاده به نظر من شورزار، اصلا در اینجا محصولی به دست نمیاد. اون میگه نه آقا زمینای دو طرف این جاده اتفاقا آمادگی کاملی داره برای کشت فلان چیز. شما میگید، اون میگه، شما دلیل میارید، او دلیل میاره. خب این بحث چقدر اهمیت داره؟ داری میرید دیگه، اتومبیل آقای مسارت 120 داره از این جاده رد میشه، نه الان بناس بنشینید اونجا خاکشو آزمایش کنید، نه بناس یه تیکه از این زمین ها رو بخرید تا بعد بیاد اینجا چغندرکاری کنید، نه بناس استشهاد و استعلامی رو که درباره این زمین ها میشه جواب بدید، هیچ اثری برای شما نداره این سوال و این جواب. همین اندازه پاسخیه به یه سوال، جوابیه در مقابل یه مطلبی که مطرح شده و بس، هیچ چیز دیگه ای نیست. اگه چنانچه شما گفتی و ثابت کردی این خاک لم یزرع بی حاصله، یا او ثابت کرد که نه خیر اینجا چغندر بسیار عالی و جالبی در میاد و سبز میشه، هر کدوم از شما که حرفتون رو ثابت بکنید، راهتون، کارتون، حرکت کنونیتون تغییر پیدا نمیکنه. اینجوری نیست که اگه ثابت شد لم یزرع بگید خب حالا که لم یزرع پس برگردیم، نه خیر به اینجا کاری نداشتید. یا اگه ثابت شد که اینجا حاصل خیزه بگید خیلی خوب حالا که حاصل خیزه بیا دو رکعت نماز پایین زمین حاصل خیز بخونیم، نه خیر هیچ تأثیری نداره. اگه شما غالب بشید و ثابت کنین حرفتونو، او غالب بشه و ثابت کنه حرفشو، هیچ گونه تأثیری در حرکت شما در این سفری که دارید میرید، در آینده شما، در رفاقت شما، در هیچی نداره. این یه جور بحث، یه جور سوال، یه جور پاسخ به یه سوال. یه وقت هست که شما دو نفر تو ماشین نشستید، همین ماشین با همین سرعت در همین جاده داره حرکت میکنه، یهو رفیقتون میگه که به نظر من این جاده‌ای که ما داریم میریم میرسه به شمال، در حالی که هدف شما جنوبه. شما میگید نه خیر آقا، این جاده‌ای که ما داریم میریم میرسه به جنوب. اون میگه نه. شما میگید نه. این بحث بین شما دو نفر در میگیره. اگه او ثابت کنه حرفش رو، سر ماشین رو باید برگردونه، از این طرف باید رفت، این طرف کاری نداشتی. اگه شما ثابت کنید حرفتون رو با همین رویه، با همین روش، بلکه یه خورده هم تندتر، باید راهتون رو بگیرید و پیش برید. الان همین دو دلی بین شما و دو زبانی که به وجود اومد، اولین اثرش اینه که راننده پاش میره رو ترمز، یه خورده شلش میکنه. ببینیم حالا کجا میریم، بالاخره به مقصد میرسیم یا نمیرسیم. اینو میگن سوال و جواب یا بحثی که پاسخ اون بحث و نتیجه اون بحث تعیین کننده است. بحث توحید اینجوریه. اونجوری که مردم عادی و معمولی یا بیکاره اجتماعی و افراد غیر مسئول و غیر متعهد توحید رو مطرح میکنن، فرق داره با اونجوری که یه آدم متعهد باید مسئله توحید براش مطرح بشه. یه آدم غیر متعهد و غیر مسئول توحید رو اینجوری مطرح میکنه: آیا خدای هست یا نیست؟ خب حالا هست چیکار کنیم؟ نیست چیکار کنیم؟ تو وضع زندگی چه تأثیری تو نظام اجتماعی، چه تغییر و تبدیل ایجاد میکنه؟ اگه خدا بود، وضع سیستم سرمایه‌داری فلان قدرت بزرگ یا فلان ابرقدرت چه جوری میشد؟ رئیس جمهور که سر کار اومد تو فلان کشور، اگه معتقد بود خدا هست چجوری عمل میکنه؟ اگه معتقد بود خدا نیست چجوری عمل میکنه؟ آیا هیچ فرقی میکنه؟ خداشناسی و خداپرستی که قبول کردن یه طرف در او در سرنوشت کارتل ها و تراست ها و سرمایه‌داری ها و تبعیض ها تفاوتی و اثری نذاره. کارتل ها به اون شرکت های میگن که توی زمین های خاصی فعالن و مثلا میان نسبت به حجم تولید و قیمت کالا و بازار کالا و اینا انحصار ایجاد میکنن برای خودشون. تراست ها چند تا شرکت که کالای مثل هم تولید میکنن، میان با هم یه تراست شکل میدن و این امکاناتش در اختیار همه اینها هست. میفهمن که بعد این کارتل ها اونا اثر بذاره. انبیا اگه یه حرفی در مورد، اگه انبیا اینجوری بودن که یه حرفی داشتن میگفتن، مثل این که مثلا آقا مثلا خورش بادمجون خوشمزه است یا نه، و مردم هم مثلا سلیقه‌شون نمیگرفت، خب این اگه همه ماجرای انبیا با مردم در حد سلیقه نسبت به خورش بادمجون بود، که نباید کار به اینجاها میکشید، نباید انبیا کشته میشدن، نباید نفی بلد میشدن، عذاب الهی نباید نازل میشد. یعنی واقعا این انبیا میمدن گفتن خدایا چون اینا نسبت به خورش بادمجون علاقه ندارن، عذاب نازل کن، سیل، طوفان، زلزله، فلان، نه یه مسئله چیز دیگریست، مسئله خیلی عمیق‌تر از ایناست. و بین لتن تذرهم علی الارض لا یلدوا الا فاجرا کفارا. از نوح عرض میکنه خدا اگه اینا رو بزنیم بذاری بمونن، اینا کل تاریخ رو میبرن به سمت کفر، تا ابد کافر تولید میکنن. اینا رو بهشون مهلت نده دیگه، رو زمین نمونن. خب مسئله سر چیه؟ معلوم شده که توحید یه مسئله دیگری است، مسئله فوق العاده حیاتیه. همه انبیا اومدن برای همین که انا عبد الله و اجتنب الطاغوت، چهار همه انبیا هم بوده، عبودیت خدا اجتناب از طاغوت. توحید مدرسه و پای کاغذ و درس و اینا که خدا حالا هست یا نیست، حالا ما هم بفرض قبول کنیم هست، در حد یه اوه مای گادی مثلا استفاده ازش بکنیم خدا رو. این خدا که اصلا، این اصلا اولا که واقعیت نداره، ثانیا خاصیت نداره. این خدا نه واقعیت داره نه خاصیت، بود و نبودش هم فرق نمیکنه، میخواد باشه یا نباشه. خدای در صحنه، خدایی که همه زندگی مال اوست و در تمام ساعات با من کار داره، همه وقایع رو داره، تحولات رو، وقایع رو رقم میزنه به خاطر من. انا مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی. در دعای عرفه من فهمیدم همه این تحولات و تنقلات احوال و فلان و اینا به خاطر اینه که تو با من کار داری، میخوای خودتو به من نشون بدی، میخوای یه جوری با من تا کنی که من توی هیچ صحنه نسبت به تو جاهل نباشم، دست تو رو ببینم، تو رو مشاهده کنم در تمام این تطورات و احوالات. انسانی که اسلام تولید میکنه اینه. اسلام انسانی تولید میکنه که فقط خدا میبینه، مثل امیرالمومنین. این خیلی مسئله مهمی است. توحید رو سطحش رو پایین نیاریم. که عمدتا فکر می‌کنیم که اصلا میگیم موحدین عالم، همه رو هم جز اینا مثلا فقط آتئیست‌ها میرن بیرون. در حالی که اصلا ما موحد نداریم. ما یؤمن و اکثرون بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. مگه پیدا میشه موحد؟ تک و توکی موحد پیدا بشه؟ یه جور توحید رو تعریف میکنیم که اکثریت رو در بر میگیره، قرآن یه جور تعریف میکنه که اقلیت رو هم در بر نمیگیره. تک و توکی بتونن موحد باشن. یه پیغمبر و امیرالمومنین و 14 معصوم و رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اینا میشن موحد. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصی. پس مسئله ما مسئله توحیده، ولی باید در مورد توحید فضامون رو عوض کنیم، به اون عمق ماجرا برسیم. اون خداپرستی، اون اعتقاد به توحید مثل اعتقاد به حاصل خیز بودن این زمینی که از کنارش داریم میگذریم برای ما فایده ای نداره، اثری نداره. چه فایده داره که فلان رهبر سیاسی فلان کشور معتقد به خداست، در حالی که خداپرستی برای او فقط یه پاسخی به این یه سوال خشک مغزیه و نه چیزی بالاتر. اون وقتی خداپرست بودن، موحد بودن برای یه رهبر سیاسی، برای یه آدم معمولی، برای یه جامعه، برای یه ملت، برای یه جمعیت و یه گروه مهمه، مؤثره، مفید، لازمه، حیاتیه، که توحید رو برای خاطر آثارش، برای خاطر اونی که بر توحید مترتب میشه، برای نظامی که توحید پیشنهاد میکنه، برای شکلی از زندگی که توحید ارائه میده، برای این چیزاش مطرح کنن و بفهمن و درک کنن. این خیلی مسئله مهمیه به نظر من. ما توحید رو به خیالمون میاد که یه چیزیه که فقط تو مغزمون باید روشن کنیم، مسلم کنیم به زندگی که رسیدیم. این توحید تو زندگی دیگه هیچ اثری نداره. اگر هم اثر داشته باشه، تو زندگی شخصی، تو زندگی اجتماعی نیست. بنده موحدم که باشم، همون سرمایه، همون اتومبیل، همون شرکت، همون کارخونه، همون وضع رابطه با کارگر و همون وضع رابطه با زمین رو خواهم داشت که اگه موحد نبودم. شما ببینید تو کشورهای سرمایه‌داری عالم، تو این قدرت‌های عظیمی که نامشون و آوازشون شرق و غرب و پر کرده، دو نفر آدم سرمایه‌دار و دو تا تاجر بزرگ و دو تا کارخونه‌دار بزرگ و دو تا از این سلطان‌های صنایع رو به قول خودشون در نظر بگیرید، یکی رو فرض کنید معتقد به خدا، یکی رو مادی، تو رفتار اینا چه تفاوتیه؟ ولی اگه چنانچه اون کسی که معتقد به خدا سوزه یک شنبه رفت به کلیسا و چند شاهی که پول خود اون موقع بوده، پولم به اون راهب بدبخت نگون بخت اونجا داد که یه مقدار از گناهاشو براش ببخشن، جاده بهش رو چند کیلومتری براش هموار و صاف کنه، اما تاثیرش تو زندگیش چیه؟ تو وضع کارخونه او، تو روابط او با کارگر، تو روابط او با مردم، تو کیفیت ثروت اندوزی، تو خرج ثروت، تو جمع ثروت چه تأثیری میذاره؟ این توحید با شرک تفاوت چندانی نداره. انقدر مطالب گویاست و شفافه و خوبه، بنده میبینم هیچ نیاز به توضیح نداره و این خودش توضیح هر آن چیزی که ما قبلا گفتیم. بذا بیشتر دوست دارم که متن رو بخونم. اگه با همین سرعت بخونم که میتونیم جلسه نهم رو هم تو همین جلسه تمام بکنیم. حالا ببینیم چطور میشه. اون توحیدی که اسلام بهش دعوت میکنه، توحیدی بالاتر از حد یه پاسخ به یه سوال، به یه استفهام. پس چیه؟ توحید اسلام الهامیه در زمینه حکومت، در زمینه روابط اجتماعی، در زمینه سیر جامعه، در زمینه هدفهای جامعه، در زمینه تکالیف مردم، در زمینه مسئولیتهایی که انسان در مقابل خدا، در مقابل همدیگه، در مقابل جامعه و در مقابل پدیده‌های دیگه عالم دارا هستن. توحید اینه. توحید اسلامی همون الفیه که بعدش ب میاد و پ میاد و چ میاد تا یا میاد. اینجور نیست که بگی خدا یکه و دو نیست و تموم بشه قضیه. خدا یکه و دو نیست، معناش اینه که در تمام منطقه وجود خودت شخصا و جامعت عموما جز خدا کسی حق فرمان روایی نداره. خیلی مطالب عالیست. از امام پرسیدن شما انقلاب تو از کجا آوردی؟ کی به تعلیم داد؟ جو فهمده بود که ما از اصل توحید گرفتیم. اصل توحید یعنی این که تابع و تسلیم و مطیع غیر خدا نباش. از دل همین انقلابیگری و انقلاب و اینها در اومد. تابع و تسلیم نباش. سند آموزشی رو اون نباید بهت بده. اگه این شد دیگه تو مسلمان نیستی، مؤمن نیستی. مسلمان ظاهری هم باشی مؤمن نیستی، منافقی. تو تازه وقتی که او بهت میگه و برفرض خودت نداری، همین الان سند نداری، هم اون وقتی میگه بیا برو مثلا فلان سند چه من 20 40 5 50 فلان نرو اجرا کن، برفرضم که ما تولید نکردیم، غیرت دینی تو، توحید تو باید به جوش بیاد. به این غلط میکنی شما به ما تز میدید با اون مبانی کثیف انسان شناسیتون که انسان رو در حد حیوانات یه گونه ای از حیوانات میبینید، چیزی نزدیک به میمون با یه کمی تفاوت میبینید، از نسل میمون میبینید، خلاصه میکنید انسان رو تو این سقف محدود عالم دنیا با این تعریفتون از انسان دارید به ما تز میدید، ایده میدید، غلط میکنید که به ما میدین. برفرض ما نداشته باشیم، از شما نمیگیریم تا خودمون بریم تولید کنیم، چه برسه به حالا که ما خودمون سند آموزشی بالا دستی داریم و بیای مخفیانه اجرا بکنی، وقتی هم لو بره باز کوتاه نیای ازش. اسم این چیه؟ من نمیفهمم. این موحده کسی که اینجوریه؟ نگاهمون رو عوض کنیم. خیلی گله گشاد گرفتیم دایره توحید و ایمان و اینا رو. والا به خدا انقدرم دیگه این سوراخ این چیپور گشاد نیست. دایره اسلام بسیه، هر کی اشهد ان لا اله الا الله بگه مسلمانه، خونش محترمه، ناموسش محترمه، مالش محترمه، آبروش محترمه، مگه اینکه خروج بکنه و ظلمی بکنه و تعدی بکنه و اینها که بحث شده است. ولی این ایمان توحید اینا نیست. در برابر ظالم، طاغی، طغیانگر، طاغوت باید ایستاد، زیر بار ظلم نباید رفت، تسلیم نباید شد. این میشه توحید، این میشه ایمان. خدا یکی و دو نیست. معناش اینه که تمام آنچه در اختیار داری از ثروت، تو و همه انسان‌های دیگه برای خداست. شما عاریت داران و ودیعه دارانی بیش نیستی. جعلکم مستخلفین فیه، که آیه قرآنه. از این مالی که خدا شما رو مستخلف کرده، این نگاه الهیه. همه اینا امانته. امیرالمومنین به اشعث فرمود که این طعمه نیست، این حکومت، این یه توقیه به گردن تو، نه یه طعمه در بالین تو که از بیفتی به جونش، یه توقیه به گردن تو. قرون به قرونشو حساب میکشن تو نگاه لیبرالی و سکولاری که برآمده از مبنای اومانیستی و کابالیستی و این حرف هاست. بله، هر کی بیشتر بخوره، قد افلح الیوم من استعلا، فرعون داد میزد میگو هر کی ببره به فلاح رسیده، هر کی حریفشو پوزشو به خاک برسونه، رقیب سیاسیشو پشتشو به خاک بماله، این برده. الان میبینیم بعضی هم ادعای توحید و خدا و پیغمبر و اهل بیت و حتی ممکنه عمامه هم به سر داشته باشن و از همه شگردای کثیف استفاده میکنن تو انتخابات برای حذف رقیب، به هر دروغی، به هر تهمتی، به هر چیزی متشبث میشن. این توحید نیست. توحید میگه عزت دست خداست، قدرت دست خداست، قوت دست خداست، ریاست یک امانته، یک مسئولیته. من میام الان به شما بگم بچه تو یه هفته من قرض بده، کی میاد این مسئولیت رو به عهده بگیره؟ این مسئولیت سنگینو بچه شما رو یه هفته قرض کنم، بعد من میام 85 میلیون آدم رو قرض میگیرم وقتی رئیس جمهور میشم، با سرنوشت 85 میلیون آدم بازی میکنم، لااقل 85 میلیون، چون نسلهای بعد هستن، کشورهای دیگه هستن، که سیاستهای ما در مردم دنیا اثر گذاره و یک دنیا رو به آشوب میکشه، دنیا رو فلج میکنه، دنیا رو آباد میکنه، تحت شعاع قرار میده همه رو. این کمپ دیویدی که نوشته شد فقط ماجرای مصر نبود، همه کشورهای عربی رو بیچاره کرد. به ظاهر انور سادات بود ملعون که اینو نوشت و قبول کرد، ولی همه کشورهای عربی بودن و بلکه نسلهایی. خب این مسئولیت، این اسلام مسئولیت میاره. خدایی که در صحنه است اینجا به تو میگه که اینو حواست باشه، من با تو کار دارم، مؤاخذه میکنم، ازت سوال میکنه. تسالونی قدن ان در دعای مکارم الاخلاق، فردا از من در مورد این سوال میکنی. و خیلی جالبه، خدا منو مشغول کارهایی کن که فردا ازش سوال میکنی. اونایی که منو برای اینا خلق کردی، من مشغول کارهای الکی نشم. ذهنیتم ذهنیت سرگرم کنندگی و سرگرم بودگی نباشه تو این دنیا. اومدیم خوش باشیم دیگه، حال کنیم دیگه، همه چی هم یه ابزاری برای حال کردن شخصیت آدم ها، آبروی آدم ها، زندگی آدم ها، حریم خصوصی آدم ها، ثروت های عمومی، پارک، درخت، جنگل، دریا، همه اینا برای اینکه ما حال کنیم. هیچ مسئولیتی هم به هیچ عهد و ناسی نداریم. هر چقدر دوست داری مصرف کن، هر چقدر دوست داری استفاده کن. تهش اینه که تو نظام های لیبرالی میگن که چون قرار تو حال کنی، هر کی حال کنه، پس به این مقداری که من میگم اکتفا کن که بتونی خوب حال کنی، آخر اینکه تو حال کنی، نه به خاطر مسئولیت. نقطه اصلی تفاوت ما با اومانیست ها و لیبرالیست ها و اینا همین بخش دیگه، احساس مسئولیت نسبت به عالم نیست، بلکه احساس مسئولیت عالم در برابر منه و همه باید به من بهره برسونن که من لذت ببرم تو همین سطح عالم ماده. همینجا بهشت برینه و همینجاست، اول و آخر همینجاست، نه قبلش چیزی بوده نه بعدش. ما با گاو و گوسفند و میمون و شتر هم هیچ فرقی نمی‌کنه. یکی مثلا اینا هم یکم داناتر، یه قدرتایی داریم میتونیم. میمون، هیچ میمونی نمیتونه 100 تا میمون اداره کنه. ما میتونیم کاری بکنیم که 100 تا از جنس خودمون اداره کنیم، 20 میلیون رو نابود کنیم. غرض این که اسلام در صحنه و خدای در صحنه این شکلیه. جناب علی اگه پولی از طرف رفیقتون امانت دستتون باشه چیکار می‌کنین؟ منتظرین ایشون حواله بده. آقا 10 تومن از این پول بردار بده به اون بچه، به اون پیرمرد، به اون بیگانه، به اون خیش. 10 تومن از این پول بنداز فلان صندوق، 10 تومنشو اصلا بسوزون. منتظر دستخط صاحب پول هستید دیگه. غیر از اینه آیا برای خودتون حقی مالکیتی در این پول امانت و ودیعه قائلید؟ المال مال الله جعلها ودائعه عند الناس. مال خدا به ودیعه و امانت دست انسان ها سپرده. این لازمه توحیده. اگه چنانچه قائل به توحید باشی، تو جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنا نداره دیگه، اصلا معنا نداره. اون جامعه که سری و تهی داره، بالایی و پایینی داره، اون جامعه جامعه توحیدی نیست. توحید میگه که کلکم من آدم و آدم و من ترا، همه فرزندان آدمن و آدم از خاک. نزدیکی شما به خاک، به خدا و رجحان شما به تقواست و بس. هر کسی بیشتر مراقب فرمان خدا باشه او بالاتره. در واقع به توجه برمیگه. تقوا هم ریشش و لبش و مغزش توجه به خداست و این حرکت ما به سمت خدا با توجهه که به نظرم یه جلسه همون توجه و این مباحث خودم یه صحبت هایی کردیم. و الا تو یک جامعه که هزاران موجب برای تبعیض وجود داره میگه آقا فلانی اینجوریه، میگه خب فلانی جزو اشرافه و حساب دیگه ایده. تو جامعه که اشراف و غیر اشراف داره، تو جامعه که برخورداری های مردم به شدت با هم دیگه متفاوته، اون برخوردار حق خود میدونه. تو جامعه که بندگان خدا همه در یک تراز نیستن و بعضی باز بنده بعضی دیگه هن، تو این جامعه توحید نیست. وقتی توحید به یک جامعه اومد، همه بندگان در یک تراز قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی همه میشن بنده خدا که دیروز گفتن. موجودات جهان، انسان و دیگرها بندگان مقهور اویند و در عبودیت او همگان شریک و همترازند. اینو دیروز مشروعاً بیان کردیم که هیچ کس و هیچ چیزی رو عنوان فرزندی، همسری و همشأنی از دایره عبودیت خدا بیرون نیست. دیگه معنی نداره در حوزه عبودیت یه عده بنده یه عده دیگه رو باز یه زنجیر دیگه به گردنشون ببندن. اصلاً معنی نداره. بندگی خدا معنی آزادی از بندگی غیر خداست. اصلاً با هم دیگه نمی‌سازه این دوتا. حالا سوال پیش میاد در مورد بردگان و اینها که البته خدا آقا اینجا بحثو مطرح می‌کنن. ما هم تو بحث نظام تسخیرمون مفصل در مورد بردهداری و اینها صحبت کردیم، در مورد نفی طبقات و فلان و اینها که از آن میتونن به اون 60-70 جلسه آخر بحثای نظام تسخیر مراجعه بکنن بعد از بحثای سوره حجرات. این مباحثو داشتیم که اگه کسی خواست میتونه مراجعه بکنه. بندگی خدا به معنای آزادی از بندگی غیر خداست. اصلا با هم دیگه نمیسازه این دوتا. معنی نداره که کسی بنده خدا هم باشه، بنده غیر خدا هم باشه. بندگی خدا یعنی آزادی از عبودیت و بندگی هر چه غیر خدا و هر کس غیر از خداست. فرستاده سپاهیان اسلام که ربیع ابن عامر بوده، اومد وارد کاخ پرقدرت ساسانی شد. یه عرب ژنده پوش، یه عربی که سر تا پاشو شما حساب کنی شاید یه تومن ما نمیارزه، وارد کاخ اون کسی شد که روزی که داشت فرار میکرد و سپاهیان سلحشور مسلمان دنبالش بودن، هزار تا کنیز آوازخون فقط همراهش داشت غیر از چیزای دیگه. مطرب ها و آواز خونهاش هزار نفر. این در حضر چجوریه؟ حضر یعنی محل حضور، شهر، ضد سفر. وقتی در سفر اونجور باشه، اونم سفر فرار، سفری که دارد ترس جان میگریزه، بدبخ آوازخون کجا میبری؟ شمشیر با خودت ببر. آدم میترسه اونام تحت استعمار یهودی ها بودن. این از خصوصیات سیاست های شوم پلید صهیونیستی است که مردم سرگرم کنند به همین دلی دلی کردن ها و آواز خوندن ها و آواز شنیدن ها و به نام های گوناگون. این مرد جنده پوش وارد بارگاه آنچنان قدرت عظیم سیاسی شد. شما فهم کنید که ترسید، فهم کنید مرعوب شد، فهم کنید در اندیشه مجادله اومد. ابدا. آخر در مقابل یه قدرتمند عظیم و شنی وقتی آدم ناچیز کوچیکی حاضر بشه همه همتش اینه که بلکه بتونه خودشو یه ذره متصل کنه به اون قدرت عظیم، یه خورده خودشو به اون نزدیک کنه، اگرچه با چرب زبونی، با تملق، با اظهار ترس، با اظهار عبودیت و بندگی. فکر میکنید اینجوری شد؟ ابدا. وقتی که رفت جلو تا در مقابل تخت رسید گویا پاشو روی تخت یزگرد هم گذاشت، برای اینکه دید کاغذ و یزگرد نمیاد بگیره از او. کاغذ آورده بود، پیغام آورده بود، دیگران آمدن بگیرن، گفت به شما نمیدم، به خودش باید بدم. اونم که از جاش بلند نمیشد بیاد از این عرب کاغذ بگیره، مجبور شد این بره جلو. رفت تا رو تختش رفت، کاغذ رو به او داد. مثلا گفت شما برای چی اومدین؟ سه جمله گفته، سه جمله که این جملات بایستی با خطوط درخشنده در لوحی نوشته بشه و بر سردر کاخ عظیم انسانیت کوبیده بشه تا همه بدونن شعار اسلام و ایده اسلام چیه. گفت چرا اومدی؟ گفت ما آمدیم لنخرج الناس. البته در طی بیاناتی این سه جملهش مورد نظر ماست. لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله. ما اومدیم تا انسان‌ها رو از بردگی بندگان خلاص کنیم و به عبودیت خدای متعال بکشونیم. بردگی بندگان چیه؟ بردگی بندگان اینه که وقتی تو یکی از لشکرکشی‌های ایران و روم، یکی از سلاطین گذشته ایران قبل از ساسانی‌ها، از هخامنشی‌ها، وقتی دستور میده همه بیان، اون پیرمرد میاد میگه که آقا من سه تا پسرم دارن میان در میدون با شما همراهن، این یه پسرمو بذارید پهلوی من بمونه چون من پیرم از کار افتادم، اجازه بدید این یکی بمونه و با شما نیاد. تو مجلس بهش چیزی نمیگن، اونم مجلس بیرون میکنن. بعد فردا وقتی که سپاهیان دارن حرکت میکنن با ستون چهار، اسبا و سربازا پشت سر هم، دم دروازه که میرسن اون سه تا برادر یهو میبینن برادر چهارمشون دو شقه شده، یه شقه این طرف دروازه، یه شقه اون طرف دروازه نصب شده. تا دیگه پیرمردا نگن جوانای ما نیان و برای قدرت داریوش نجنگن، خودشونو با آتش نزنن. این بردگی انسانه. وقتی انسان ها توی جامعه حق نداشتن اون چرا میخواهند بخواهند، حتی نمیگویم بگویم، انسان حق نداشته باشن در یک اجتماع که طرفدار و طالب عدالت باشن دشمن تبعیض باشن، انسان حق نداشته باشن برای خودشون آزادی رو دوست بدارن و بخواهند، حتی در حد خواستنش اجازه ندارن، مثل فرعون، فرعون که هیچی تحت اختیار مردم نبود، هرچی ما اوریکم الا ما ارا، هرچی گفتم رأی همینه، فقط باید عمل کنی. شما خفقان و اختناق رو مثل وضع طبیعی بپذیرن و روش سهه بذارن. وقتی تو چنین جامعه ای انسان ها زندگی کردن، این بالاترین و زشترین و تلخترین انواع بردگی، این بدترین انواع بردگی. چرا؟ چون مزورانه است. اونایی که میرفتن یه مش انسان بیگناه رو تو فلان نقطه میگرفتن، سرها رو میتراشیدن، تو بلاد دیگه میفروختن، اونا یه کار علنی و واضحی انجام میدادن. اما اینجور با انسان رو بازی کردن، اینجور فکر و خواست و اراده و تصمیم در انسان ندیده گرفتن، او رو پامال کردن، این بود دیگه. گفت اومدیم تا شما رو از عبادت بندگان خلاص کنیم، یعنی مردم رو از عبادت تو ای یزگرد، دیگران رو از عبادت استاندارانت، دهبانانت، سردارانت تو گوشه و کنار خلاص کنیم. من عبادت العباد، بعد کجا بمریمشون؟ بنده تو که نبودن چجوری باشن؟ بی بندوبار باشن؟ نه، بنده خدا باشن. بنده خدا بودن یعنی آزاد بودن، یعنی آقا بودن، یعنی به سوی کمال رفتن، یعنی از وسایل کمال هر اندازه بخواهی استفاده کردن و بهره‌مند شدن. همینجور که تو جامعه اسلامی اینجوری بود، تو جامعه اسلامی مردم بندگان خدا بودن نه بندگان قدرت ها. حتی در اون وقتی که مسیر جامعه اسلامی انحراف پیدا کرده بود و 100% اسلام نبود هم اینجوری بود. حتی تو همون سالایی که فتح ایران انجام می‌گرفت، اثر تربیت های نبوی و قرآنی در مردم بود. یه نفر حاکم سیاسی سر منبر میگه اگه من کج شدم منو راست کنید، یه عرای بیابانی از پای منبر بلند میشه میگه اگه راست نشدی و کج شدی با این شمشیر تو رو راست خواهیم کرد. آیا سربازها و شرطها به سرش ریختن؟ او رو به عنوان اخلال در وضع به زندان انداختن، از بین بردن، نابود کردن؟ ابدا. تازه میدونید این دوره خفقان بوده، دوره خلیفه اول بوده. با این حال که دوره خفقان بوده، دوره امیرالمومنین که کلا آزاد بود، همه چی انتقاد و توهین و فلان، دوره اینا که شرایط سخت بود، هم حتی که دوره عقب ماندگی اسلام بود، اسلام عقب مانده از همه این دوره های دیگه که دوره های عبودیت غیر خداست باز جلوتر بود. یعنی اسلام عقب مانده هم اسلام یه وجبی و اسلام یه اپسیلونی هم از همه اینا حتی از غرب امروز جلوتره. اینو در شک نکنید، باطن غرب امروز چیزی جز عبودیت نیست. اینا رو ما در مباحث نظام تسخیر توضیحاتی عرض کردیم، تو بحث دیگه هم البته مباحث آینده انقلاب اگه دوستان دوست داشتن گوش بدن، اونجا هم همین بحث رو تو 5 جلسه مطرح کردیم. حرف درستی زده بود، حرف منطقی زده بود. آزادی به معنای مطلق العنانی نه، آزادی به معنای تبعیت از یک قانون صحیح انسانی که در روح انسان، تو نظم و درون اجتماع، انسان بار هیچ کس رو به دوش نبره، حتی بار حاکمو. اگه حاکم از طرف خدا حرف زد، به الهام خدا حرف زد، حاکم اسلامیه، حرفش مورد قبول قرار میگیره. اگه به الهام الهی سخن نگفت، حرف او هم مردود میشه. خیلی عجیبه این مطالب، مال سال 53 از رهبر معظم انقلاب و دوره‌ای که حتی انقلاب به پیروزی نرسیده. واقعا آدم انگوش به دهان میگیره از حیرت که چقدر این مرد از زمانه خودش بزرگتر و جلوتره. لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت الله و من زیغ دنیا الى سعت دنیا والآخره. جمله دوم. پس جمله اولشمون که اومدیم که از عبودیت غیر خدا، از عبودیت بندگان خارج کنیم. جمله دوم گفت اومدیم تا مردمان را، بندگان خدا را، از حصار محدود و تنگ دنیا ببریم در فراخنای دنیا و آخرت. حصار محدود و تنگ دنیا در یک جامعه که مردم با بینش درست زندگی نمی‌کنن، از هر طرف نگاه می‌کنن نزد نگاهشون چیزی جز دنیا و بهرهای دنیوی نیست. از هر طرفی نگاه می‌کنن مردم جز لذایز دنیوی و منیت‌های باب دنیا چیزی براشون مطرح نیست. هر چی نگاه می‌کنه تلاش‌های کوچیک و ناچیز حیوانی خودش رو می‌بینه و منافع کوچیک و پست و حقیر و دفعی و آنیش رو. تو جامعه‌ای که یزگرد بر مردم حکومت می‌کرد، مردم چنین نبود که همه از یزگرد راضی باشن، ناراضی هم زیاد بود، اما این ناراضی ها چون چشمشون نزدیک بین بود، چون افق دیدشون تنگ و کوچیک بود، میدیدن که اگه اندک اندک نارضایی و ناراحتی از یزگرد نشون بدن، همین زندگی مختصر پست هم از اونها گرفته خواهد شد. همین دو لقمه بیشتر خوردن، دو روز بیشتر قنودن یعنی خوابیدن، دو تا جفتک بیشتر تو کوچه و خیابون زدن، همین از او گرفته میشه. ببینید مبانی انقلاب رو آقا دارن تو اون دوره کار میکنن، همه میفهمن او داره مردم رو دعوت میکنه به انقلاب و حرکت در این مسیر و شورش علیه حکومت پهلوی. اولا که هیچ اشاره مستقیمی نمیکنه، اون مبنا، اون زیرساخت رو داره عوض و تحول ایجاد میکنه. خیلی این بحث مهمه و خیلی درسه برای ماها و خیلی سیاستمدارانه است. ببینید هیچ خرده‌ای به این حرفا نمیشه گرفت، چون داره تاریخ میگه، ولی اون تحولی که داره شکل میگیره یه امر نامحسوس پنهانی داره منتقل میشه، اونم اون روح سلحشوری و حماسه و قیامه، که اینم همینه که مردم از این چرب و شیرین دنیا دست بکشن، دنبال عزت باشن. همون ماجرای ابو عبدالله هم همین بود، امام حسین و اطرافیانش دنبال عزت بودن، دنبال منطق حق بودن، دنبال تسلیم بودن در برابر خدا بودن و توحید بودن، دیگران دنبال لقمه چرب و شیرین بودن. البته همه هم بدبخت شدن، اهل مکه و مدینه به نحوی، مردم کوفه به نحوی و حتی مردم شام به نحوی، هیچ کدوم از اینا روی خوش ندیدن. و همین 3 سالی که یزید حکومت کرد، پدر همه رو در آورد و بیچاره کرد همه رو. همه اینایی که از سر آسودگی و آسودگی طلبی رها کردند امام حسین رو، همشون بدبخت شدن. و چون برای این خیلی ارزش قائل بود، چون خیلی همین مختصر رو دوست می‌داشت، حاضر نبود که برای آزادی، برای شرافت و اصالت و فضیلت انسانی اقدامی به عمل بیاره. علتش چی بود؟ افق دیدش کوچیک و تنگ و محدود بود، زیغ دنیا. اما وقتی که انسان مسلمون شد، همه چیز برای او مقدمه است، وسیله است. برای چی؟ وسیله چی؟ وسیله رسیدن به جهانی پهناور. نمیگم جهان بعد از مرگ، جهان فکر و بینش و دید خود انسان که به وسعت خدا وسیع و گسترده است. خیلی زیباست. نه لزوما دعوت کنیم به این که آقا بیا که اون ور مثلا تو بهش چیزی بهت بدن، نه، بهشت انسانیت. دین اومده که ما رو وارد بهشت انسانیت کنه، بهشت عبودیت، بهشت آزادگی و کرامت. این بهشت آزادی و کرامت هم در این دنیا جلوه میکنه و زندگی ما رو آباد میکنه، هم در آخرت جلوه میکنه، میشه بهشت برزخی و بهشت قیامتی. وارد یک دارالسلام، شما رو وارد دارالسلام میکنه. اون که مهمه، یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام، وارد سبل السلام میکنه، که مرحوم آیت تهرانی کتاب نور ملکوت قرآنش اصلا همینه دیگه، کلا بر اساس همین آیه 4 جلد و ایشون بحث کرد که کتاب ذی قیمتی هم هست، یک جلدش هم که بحثای مربوط به کشتار نسل و جلوگیری از اولاد و سخت جنین و ایناست که تو همین مباحثه. خلاصه ما رو هدایت میکنه به سبل سلام، به وادی سلام. وادی و سلام نجف هم از این با وادی و سلامه که جلوه از این وادی سلامه، وادی سلامه، سلمه، همه عالم با شما تناسب دارند و شما سالمی در همه این عواله، محفوظی، در سلمی، در امانی، هم در دنیا. حضرت امام فرمود اگه همه انبیا با هم دیگه جمع بشن، 124,000 پیغمبر فرمود تو همین تهران ما اگه جمع بشن، یک نفرشون با اون یکی اختلاف پیدا نمیکنه. با اینکه اختلاف فکر و فهم دارن دو، ولی اختلاف عملی پیدا نمیکنه، دوچار چالش نمیشن با هم، میپذیرن اختلافات هم دیگر، مثل سلمان و ابوذر. به دعوا و جنجال و یقه گیری و اینا ختم نمیشه. این میشه دارالسلام، بهشت انسانیت، جهان پهناوری که جهان فکر و بینش و دید خود انسانه. خیلی میفهمی قشنگ. همه چیز برای انسان وسیله اند، برای اینکه انسان بتونه رضای خدا رو به دست بیاره. زندگی دنیا، پول دنیا، آسایش دنیا، محبت‌های دنیا براش ارزش و اصالت نداره. اون وقتی براش ارزش پیدا میکنه که در راه خدا باشه، فی سبیل الله. اما اگه چنانچه این محبت، این مال، این مقام، این زندگی، این فرزند، این آبرو، این حیثیت در راه خدا و در راه وظیفه نبود و قرار نگرفت، براش هیچ قیمتی و ارزشی نداره. دنیا آخرت به هم دوخته است در طرز فکر اسلامی. و برای یه مسلمون دنیا آخری نداره. در نظر اون شخصی که بنده بندگان و برده موجودات ناقصه، دنیا محدوده. اما برای این دنیا وسیعه. مرگ دریچه یکی از این دریچه، وقتی نگاه میکنی اون طرف باغ‌ها و بوستان‌ها و دنیاها و گیتی‌ها و جهان‌هاست. لذا میبینه که فوقش اینه که به این دریچه برسه، از این دریچه بگذره. مهم نیست، مرگ براش مسئله‌ای نیست. اینا جلوه‌های و گوشه‌های از توحیده. البته درباره توحید خیلی منظم‌تر و تحت عنوان تیتر معین‌تری باید بایستی صحبت کرد و صحبت خواهیم کرد انشالله در روزهای آینده. امروز بنده فقط خواستم یک کلیاتی رو در این باب گفته باشم. این در حقیقت یه بینش نوعی رو در زمینه توحید ارائه میده. این یه بینش درستی رو در زمینه توحید بیان میکنه. البته جوانب و زوایای بیشتری هم هست که در این نیامده و در نوشته‌های روزهای بعد انشالله امیدوارم که بتونیم به ترتیب بدیم. ولی به هر صورت اونی که اینجا نوشته شده یه بودی از توحیده که درست اونی رو که در زمینه توحید مورد نظره، مورد نظر ادیان و قرآن، مخصوصاً مورد نظر ادیان و قرآن مخصوصاً منعکس میکنه و بیان میکنه. و هم آیاتی که در نظر گرفتیم، تکرار آیت الکرسی به عنوان یک شعار توحید خیلی جالبه که احتمال میدم علت این که این همه تاکید شده که آیت الکرسی تکراراً خونده بشه در مواردی برای اینه که این شعار توحید دائما در ذهن انسان زنده و پایدار باشه، حی و قیوم باشه این خاطره در ذهن انسان. این آیاتی که امروز اینجا نوشته شده از سوره بقره است، شرح یک منظره ای در قیامت که البته مسئله توحید ارتباط تام و تمام پیدا میکنه، در ضمن تلاوت آیه کاملا روشن میشه. آیه سوره بقره آیه 165 و 166. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، از جمله مردم کسایی که به غیر خدا هماوردان و رقیبانی رو انتخاب میکنن، یعنی برای خدا شریک از جنس بشر یا از غیر جنس بشر انتخاب میکنن. یحبونهم کحب الله، اونا رو مثل مهر و محبتی که باید به خدا داشت دوست میدارن. همینجا پرانتزی باز میکنه آیه، چون درباره محبت صحبت نمیکرد، اما چون صحبت محبت اینها نسبت به خدا شد، یه پرانتزی که انهو باز میکنه، مثل جمله معترضه ای میفرماید والذین آمنوا اشد حبا لله، اما اون کسایی که ایمان آوردن، مؤمنان راستین و واقعی، اینا مهر محبتشون به خدا بسی شدیدتر از همه این جلوه های ظاهری، از همه قطب هایی که دل انسانو مثل کهربا به سوی خودش جذب میکنن، از همه خدایان دروغین، از خدای نفس و شهوت که خودت بگیر برو تا اون خداهایی که در صد و بالای اجتماعات جا گرفتن و جا میگیرن و جای داده میشن، از همه اینها خدا برای مؤمن محبوب تره. والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا. ناگهان منتقل میکنه بیان رو به صحنه از قیامت. اون لحظه رو بیان میکنه که خلایق جمع شدن، محشور شدن در قیامت، کفار و بدکاران و بندگان غیر خدا و بندگان خدا، همه پدیده های موجود قیامت، اونی رو که برای ما بیان شده بیان نشده همه جمعه. وسایل عذاب خدا، وسایل رحمت و لطف خدا هم هست. البته در کیفیت این وسایل بنده و شما هنوز نمیتونیم درست درک و تصور کنیم. در این دنیا تصور نمیشه، درست نمیشه فهمید که اونجا چه خبره. به طور کلی همینقدر میدونیم امکانات که برای شکنجه، برای عذاب، برای بدبختی در اونجا قرار پیش بینی بشه، همه حاضر آماده شده. بندگان خوب خدا و بندگان بد خدا هستن. بعد ستمگران و ظالمان ناگهان میبینن که تمام قدرت در قیامت از آن خداست. خیلی چیز عجیبی. آخه تو این دنیا الان نگاه کنید، هر کسی یه قدرتی داره، هر کسی یه کاری میکنه. بالا نشینا قدرتشون بیشتره، اما پایین نشینا هم بالاخره قدرت دارن. هر کسی به قدرت خودش مینازه، هر کسی یه اندازه و مایه ای از توان و نیرو در او هست. کاری از او برمیاد آخه، مخصوصا اون ستمگر، اون ظالم که کارش بالاتره، قدرتش هم بیشتره. اون ظالمی هم که عبادت ظالم رو کرد، که اینم ظالمه، اینم ستمگره، اینم از یه قدرتی به خیال خود بهره منده، چون ارتباط پیدا کرده با یه قدرت بالاتر. مثل روباهی که دم خودش رو به دم شتر بسته. تو دنیا اینجوریه، اما تو قیامت وقتی که اجتماع میکنن، هر چی که نگاه میکنن، هر کسی به خود که مراجعه میکنه میبینه هیچ قدرتی، هیچ توانی، هیچ عرضه‌ای در اون نیست. قدرت یک سره دست خداست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. این منظر رو در نظر میگیره. ستمگر ظالم میگه چه ستمگری که ستم میکرد به دیگران، چه ستمگری که به خودش ستم میکرد و خودش رو بنده اون ستمگر اولی قرار داده بود. فرق نمیکنه اینجا ظالم و مظلوم هر دو تا با هم در جهنمه، چون این مظلومیه که به ظلم تن داده. این مظلوم اگه نبود که ظالم نبود، ظالم ظالم شد چون همچین مظلومی به ظلم او تن داد. وقتی نگاه کنند ببینن عجب، اینجا همه اون حرف و ادعاها و باد و بروتها و کاخها و زندگیها همه هیچ و پوچه، هیچ کاری از دست کسی بر نمیاد. اون وقت اونجا منظره منظره عجیبیه. دو گروه در نظر بگیرید. یه گروه گروه دیگر رو عبادت کردن، یعنی اطاعت، اطاعت بی قید و شرط. این دو گروه روز قیامت روبروی هم قرار میگیرن، با هم جنگ و منازعه و مخاصمه دارن. ولو یرا الذین ظلموا اذ يرون العذاب، اگه میدیدن اونا که ستم کردن، در پرانتز ما توضیح دادیم این ستم رو معین کردیم با سرسپردگی به غیر خدا، پیروی کردیم در این توضیح از بعضی از مفسرین قدیمی شیعه، اگه میدیدن اونا که با سرسپردگی به غیر خدا ستم کرده اند، اون وقت که مشاهده میکنن عذابو چه میدیدن؟ ان القوه لله جميعا. اینجا هم تن دادن به ظلم، چون ان القوه لله جميعا براشون میسر نشده. اگه همینجا میفهمیدن که همه قوت مال خداست، تن به ظلم نمیدادن. اگه مؤمن واقعی بودن، موحد واقعی بودن، تن به ظلم نمیدادن. اونجا بروز پیدا میکنه هم مظلومیت الکی که تحمل کردن از سر ذلت، مظلوم شدن و تن دادن به خواسته های ظالم، و میبینن که اصل ماجرا این بود که ان القوه لله جميعا. ظالم ايش کاره بود؟ ظالم قدرت نداشت. تو اونقدی که عجلت بود، مهلتت بود، اونقدی که رزقت بود بهت میرسید، رزقت خورده، تو فهم که رزقت دست آمریکا و ترامپ و مذاکره و دست فرعون و قارون و ایناست. اگه ایمان و توحید بود میفهمیدی، تسلیم اینها شدن، ذلت در برابر اینا نشون دادن، ذره‌ای در جلب رزق تو، در افزایش عمر تو، در دفع بلیات و بلاها از تو اثری نداره، بلکه خود اینا گاهی گرفتاری‌هایی پیدا میکنن که صد برابر از گرفتاری تو بدتره. ان القوه لله جميعا، این که نیرو و قدرت یک سر از آن خداست، و ان الله شدید العذاب، و این که عقاب خدا سخت و سهمگینه. اگه میدیدن چی میشد؟ جوابش مقدره. تو پرانتز به فارسی جوابشو ما ذکر کردیم. بیگمان از رفتار خود پشیمان میشدن، پشیمون میشدن که تو دنیا چه خرگیری میکردن، یعنی گریبانگیری. میرفتن بنده و برده ستمگرانی میشدن که حالا اینقدر در قیامت بیارزن، اینقدر دستشون کار بر نمیاد. اگه با چشم عبرت مینگریستن میدیدن تو دنیا هم به همون اندازه بیارزن. از تبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رعوا العذاب، اون زمان که پیشوایان و سران بیزاری جویند از پیروان و تابعان. جالبه، اونی که مولا بوده میگه اف به تو، خاک بر سر تو که دنبال من راه افتادی. این چقدر درده که تو به خاطر اینکه دنبال یکی راه افتادی رفتی جهنم، و الان خود اویی که دنبالش رفتی تأخیرت میکنه، تو سرت میزنه، تبری میکنه از این. و رعوا العذاب، عذاب خدا رو بنگرن. اون وقت دیگه یزگرد مثلا میگه بار الله پروردگارا، اینایی که میدیدی در زمان من عبودیت میکرد، من بیزار از اینا. نه خیال کنی من علاقه به اونا دارم که اینا منو شریک تو قرار میدادن، غلط میکردن شریک تو قرار میدادن، من از اینا بیزارم. حالا ببینید چقدر رعیت موجود یزگرد دلشون میسوزه که ما دنیا و آخرت اونو به این نامرد دادیم، این حالا تو قیامت از ما بیزاری میجوی. حالا این آیه قرآن چی میگه؟ استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رأوا العذاب. اون وقت که پیشوایان و سران بیزاری جویان از پیروان و تابعان و عذاب خدا رو بنگرن و تقطعت بهم الاسباب، رابطه ها و پیوند ها بین اونا قطع بشه و قال الذین تبعوا و تابعان و دنبال روان گوین لو ان لنا کرتن فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا، ای کاش ما رو بازگشتی بود به دنیا تا از اونا بیزاری میجستیم همونطور که اونا از ما بیزاری جستن. یعنی امروز روز قیامت بگن برگردیم اونجا تبری کنیم، نسبت ها رو از اونجا قطع کنیم، برگردیم از دنیا نسبت هامون رو قطع کنیم. اینجا که نمیشه نسبتی رو قطع کرد، اینجا ظهور اعمالمونه و آثار اعمالمونه. یعنی امروز روز قیامت. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیه، بدین گونه خداوند کارهای اونها رو به صورت مایه حسرتی به اونها مینمایاند. و ما هم به خارجین من النار، و اونها هرگز از آتش برون آیندگان نیستن. اینجا مطلبی که در این آیه مورد نظر بود این بود که اون کسایی که اونجا دارن چوب میخورن، چوب عبودیت غیر خدا رو میخورن، چوب اینو میخورن که بنده و برده غیر خدا شدن، یعنی چیزی غیر از غیر توحید و ضد توحید، در حالی که قرآن تعبیرش اتبعوه، دنبال روان، پیروان، که این بحث رو هم اینجا به اتمام رسوندیم و جلسه نهم هم به لطف خدا تمام شد. فکر نمی‌کردیم امشب بتونیم، یعنی امشب که ما داریم ضبط می‌کنیم، امشب این جلسه‌ای که با رفقا داریم در این روز، فکر نمی‌کردیم که در یک جلسه بتونیم جلسه نهم کتاب رو تموم کنیم که به لطف خدا تمام شد. خب میمونه جلسه دهم که انشالله جلسه بعد اگه بشه این یک جلسه رو هم باز توی یک جلسه بخوانیم و بحثش رو عرض بکنیم خدمت عزیزان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.